أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه عرض ما راجع به آیه شریفه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. این است که ما اولا استظهار می کنیم ازای شرطیه باشد و حتی ابتداییه و فائده این حتی ابتداییه تعلیل هست. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، یعنی آزمایش کنید یتیم ها را تا این که اگر بالغ شدند پس این در اینها احراز رشد کردید مالشان را به اینها بدهید. اشکالی که گرفته میشه به این استظهار که موافق است با استظهار صاحب جواهر و مرحوم بحرالعلوم اینه که در صورتی حتی ظهور در حتای ابتداییه لتعلیل دارد که جزا فعل مضارع باشد. میگه اختبر ولدک حتی تا اذا بلغ فوجدته رشیدا تدفع الیه ماله، فرزندت را آزمایش کن تا این که وقتی که بالغ شد و در او احراز رشد کردی مالش را به او بدهی. اما جمله امر خلاف ظاهره که بخواهد جزاء حتای ابتداییه قرار بگیره. عرفی نیست که بگن، اشکال اینه که گفته میشه که عرفی نیست که بگن فرزندت رو آزمایش کن تا این که هر وقت بالغ شد و در او احراز رشد کردی به او مالش را پرداخت کن. نه، عرفی این است که بگن آزمایش کن فرزندت را تا این که اگر بالغ شد و در او احراز رشد کردی به او مالش را پرداخت کنی. این اشکالی است که ممکنه گرفته بشه بر این قول به ظهور حتی در حتای ابتداییه، ولیکن به نظر ما این اشکال وارد نیست. ما هیچ خلاف متفاهم عرفی نمی‌بینیم این معنا را که بگویند اختبر ولدک. چند لحظه ای هم سکوت می کنند که روشن می شود که حتی غایت نیست. اختبر ولدک حتی اذا بلغ فوجدته رشیدا فادفع الیه ماله. ما که روشن‌تر است سکوت که ما فرض کردیم واضح است که حتی للغایه نیست، چون جدا کرد حتی را از ما قبلش. ما برای روشن‌تر شدن این فرض رو مطرح کردیم. به ذهن ما میاد حتی اذا بلغ این تعبیر برای غایت عرفی نیست. برای غایت میگن اختبر ولدک حتی یبلغه، اگر بخواهن حتی للغایه بگن میگن پسرت را آزمایش کن تا بالغ بشود، اما پسرت را آزمایش کن حتی اذا بلغه، این حتی اذا بلغه یک بیان عرفی برای ذکر غایت نیست، چون اذا ظهورش این است که اذای شرطیه است، در حالی که کسی که حتی را حتی ابتدایی میداند میگه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، جمله تامه است، ولو بعدن سخنی هم نمیفرمود جمله تامه بود، وابتلوا الیتاما واختبروا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. کسی که حتی را للغایه میداند این طور معنا میکند، ما میگیم این خلاف ظاهره، ظاهر این است که این اذای شرطیه است و نیاز به جزاء دارد. کسی که میگه حتی للغایه است میگه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، تموم شد، آزمایش کنید یتیم ها را تا زمان بلوغ. حالا هدف از آزمایش را بعدن فرمود، ولیکن اگر هم نمی فرمود مطلب ناقص نبود، آزمایش کنید رشد یتیم ها را قبل از بلوغ، این جمله ناقصه نیست، در حالی که عرفاً اگر بگن واختبروا رشد الیتاما حتی اذا بلغوا، این عرف ناقص میبینه، میگه خب حتی اذا بلغوا که چه، این اذای شرطیه است، شرطش رو آوردی فعین الجزا. اذای زمانیه شرطیه است، مگر نمیشود هم شرطیه باشد هم زمانیه باشد، به هر حال جزا میخواهد، در حالی که شما وقتی حتی را للغایه گرفتید یعنی اذا جزا نمیخواهد، میگه آزمایش کنید رشد یتیم ها را تا زمان بلوغ، تمام میشه. اما وقتی میگه حتی اذا بلغ النکاح معناش اینه که آزمایش کنید رشد یتیم ها را تا این که اگر بالغ بشوند، تا این که هرگاه بالغ بشوند، خب هرگاه جزایش چیه؟ جزا میخواد، و این تناسب دارد با حتی ابتداییه و الا حتی غاییه که جزا نمیخواهد مدخولش، میگه وابتلوا الیتاما حتی یبلغوا، باید اینطور باشد، حتی اذا بلغوا معناش این میشه آزمایش کنید رشد یتیم ها را تا این که هرگاه بالغ بشوند، بعد بگیم این جمله للغایه هست، خب این عرفی نیست، ولذا به نظر ما وفاقا لصاحب الجواهر و بحر العلوم حتی ظهور در حتی ابتداییه دارد به قرینه این که مدخولش اذا بلغ النکاح است و این ظهور دارد در اذای زمانیه شرطیه. بله اگر می‌فرمود وابتلوا الیتاما حتی وابتلوا الیتاما حتی یبلغوا، ولی اون ظهور در حتی الغایه داشت و مطلب مقداری تغییر می کرد، این عرض اول ما. ولذا با این استظهار روشن است که شرط جواز دفع مال به یتیم دو چیز است، یک بلوغ، دو اینا استیناس رشد. چون میگه حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم هذا اول ما عندنا. اما مطلب دوم، سلمنا بلا اشکال، چون میشه وبتل الیتام. چرا؟ بعد چراشو میگید؟ برای این جهت که میگید حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. و لذا هم بلوغ معتبر می شود هم استیناس رشد. اما مطلب دوم، می پذیریم حتی للغایه است، اما باز فرق است. بگن وابتلوا الیتاما، وابتلوا الیتاما الی زمان البلوغ، وابتلوا الیتاما، وابتلوا الیتاما قبل زمان البلوغ، وابتلوا الیتاما قبل زمان البلوغ. اینطور اگر بگویند وابتلوا الیتاما قبل زمان البلوغ فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، ظاهرش این است که مربوط به قبل از بلوغ است. قبل آزمایش کنید ایتام را قبل از بلوغ. پس اگر احراز رشد کردید در اینها، مالشان را به اینها بدهید، ظاهر این است که قبل از بلوغ است. اگر این طور بود، ما به راحتی می توانستیم در مقابل مرحوم نائینی بیستیم. وقتی اشکال می کرد که آقا پس بعد از بلوغ به هر نحوی که شده است مال یتیم را به او بدهیم ولو کان صفیان، این که خلاف ضرورت فقه است، خلاف آیه ولا تصفوا اموالکم است، ما به راحتی در مقابل او می ایستادیم، می گفتیم جناب نائینی آیه میگه که یتاما را قبل از بلوغ آزمایش کنید، اگر استیناس رشد کردید اموالشون رو به اونها بدید. نسبت به ما بعد البلوغ ساکت است. چرا؟ شاید به این خاطر که بعد از بلوغ غالبا انسان از ظاهر حال شخص بالغ متوجه می شود که رشید است، و استثناءً اگر رشید هم نبود ظاهر حالش نمودار است. کودک است که نشان نمی دهد رشید است یا غیر رشید، و الا انسان بزرگسال به راحتی مشخص می شود که رشید است یا غیر رشید، و یا و غالبا هم رشید است، و یا یک اصالت و رشدی در بالغین شاید باشد که در غیر بالغین نیست. ولذا در مورد غیر بالغ فرمود وابتلوا الیتاما قبل البلوغ فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اما بعد از بلوغ اگر احراز کنید صفی است، مالشون رو به اونا ندید. اگر شک بکنید شاید یک اصالت و رشدی شارع جعل کرده، و شاید هم اصالت و رشد جعل نکرده، ولی علت این که فرق گذاشته حکم قبل البلوغ و گفته، چون بعد البلوغ خیلی از موارد بدون اختبار روشن میشه که این بالغ سفیه نیست، نیاز به اختبار ندارد. حالا حداقل برای رفع لغویت فی الجمله کافی است که بعد از بلوغ خیلی از موارد اطمینان به رشد طرف پیدا می‌کنیم، حداقل در پسرها که قدر متعقن از آیه هم پسرها هستند. اذا بلغ النکاح، حالا اون بحث دیگری است. اگر آیه اینجور بود که وابتلوا الیتاما قبل البلوغ فان آنستم منهم رشدا، مربوط میشد به قبل از بلوغ و اشکال مرحوم نائینی وارد نبود که پس بعد از بلوغ شما میگویید ولو سفیه باشد به اون مار را دفع کنیم، این خلاف ضرورت فقه هست. اگر در بعد از بلوغم میگویید رشید باشد، پس بلوغ چه اثری دارد؟ میگوییم اثر بلوغ این است که قبل از بلوغ ما نوعاً احراز رشد نمی کنیم بدون اختبار، ولی بعد از بلوغ نوعاً احراز رشد می کنیم ولو بدون اختبار در مورد بلوغ بالغ، یا لااقل یک اصل عقلایی و شرعی شاید باشد به نام اصالت الرشد. اصل در بالغ این است که رشید است الا ما خرج بالدلیل. این مقدار فرق برای لغویت کافی است. پس اگر آیه بود وابتلوا الیتاما قبل بلوغهم، ما میگفتیم مرحوم نائینی اشتباه کرده است، اما غایت به لسان حتی اذا بلغ النکاح ذکر شده و این ظاهر این است که فایی که بعد از او میآید متفرع است بر بلوغ نکاح. مثل این میمونه میگه این اتاق را گرم کن تا ساعت 2 بشود، پس اگر مهمان خواست او را به اون اتاق ببر. این ظهور چیه؟ این اتاق را گرم کن تا ساعت 2 بشود، پس اگر مهمان خواست او را به اون اتاق ببر. ظاهرش این است که یعنی بعد از ساعت 2. خب قبل از ساعت 2 من نمیخواهم مهمان به اون اتاق برود، چون محل رفت آمد زنهاست. میگه اتاق را گرم کن تا ساعت 2 بشود، پس اگر مهمان خواست به اون اتاق برود او را به اون اتاق ببر. انصافا ظهور عرفیش اینه که یعنی بعد از ساعت 2. ولذا پس حتی اگر للغایه هم بود، ما حق را به مرحوم نائینی میدیم، چون بعدش آمده حتی اذا بلغ النکاح، نداره که وابتلوا الیتاما قبل البلوغ. وابتلوا الیتاما الی زمان البلوغ، این الی زمان البلوغ با قبل البلوغ زمین تا آسمان فرق میکنه. حتی اذا بلغ النکاح یعنی الی زمان البلوغ، آزمایش کنید یتیم‌ها را تا زمان بلوغ، یعنی مهلت آزمایش تا زمان بلوغ است، نه اینکه اگر احراز رشد کردی باز ادامه بده اختبار را. نه، زمان مهلت ابتلا تا زمان بلوغ است. وابتلوا الیتاما الی زمان البلوغ فان آنستم منهم رشدا، متفاهم عرفینه که یعنی بعد از زمان البلوغ، و این به نظر ما واضح است. خب ممکنه کسی بگه آیه اصلا نداره جواب دیگه‌ای بخواد بده از کسانی که میگن این آیه مربوط به احراز رشد قبل از بلوغه و هر وقت احراز رشد کردیم میتونیم مال سبی رو به او بدیم. ممکنه کسی بگه آقا وابتلوا الیتاما اصلا نگفته آزمایش رشد بکنید، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، یعنی مراقب باشید کودکان یتیم کی بالغ میشوند، مراقب باشید کی کودکان یتیم بالغ میشوند. خب پس اگر احراز رشد کردید یعنی بعد از بلوغشان، مالشان را به اونها بدهید. خب این احتمال اگر مطرح نشده بود ما میگفتیم مبدی این احتمال جاهل است، ولی چون مطرح شده به عنوان یک احتمال علمی مطرح میکنیم. آخه این چه احتمالیه؟ مگر بالغ شدن با آزمایش کردن ثابت می شود عرفا؟ وابتلوا الیتاما، آزمایش کنید کودکان را تا ببینید کی بالغ شدن، مگر بالغ شدن با آزمایش معلوم می شود. وقت میگید و راقبوهم و انتظروهم حتی اذا بلغ النکاح. بعدش هم زیلش میگه فئن آنستم منهم رشدن، نمیگه فئن بلغوا. فئن آنستم منهم رشدن ظاهرش این قبلش میگه وابتلوا الیتاما، یعنی برای استیناس رشد. خب اینم از این. پس آیه به نظر ما دلالت میکنه بر اشتراط بلوغ برای جواز دفع مال، اما آیه مختص است به این که صبی نباید قبل از بلوغ مستقل در تصرف باشد نسبت به مال خودش. نسبت به مال خودش نباید مستقل در تصرف باشد، ولو به اذن الولی. آقای ولی، پدر بزرگ، پسرت مرحوم شد، ما به تو تسلیت میگیم، اما این نوت میگی من قبل از بلوغ خودم حال ندارم که اموال او را بیاورم و باش تجارت کنم، اطمینان دارم به نوه 12 سالم، به او اموال را میدم و اذن میدهم به او هر نوع تصرفی میکند چون او رشید است، من به او اطمینان دارم. میگن پدر بزرگ این خلاف آیه است. آیه میگه بعد از بلوغ نکاح و بعد از بلوغ و رشد ادفعوا الیه اموالهم. شما داری الان قبل از بلوغ تدفع ماله الی ولو اذن میدهی، اما خلاف آیه است. اما اگر مستقل در تصرف نیست، به اشراف ولی بیع و شراء می کند، از آیه استفاده نمیشه بطلان بیع و شراء سبی تحت اشراف ولی. اگر نسبت به اموال دیگران حتی مستقل در تصرف باشد، از آیه استفاده نمیشه که این کار ممنوع است. فدفعوا الیهم اموالهم، اموال دیگران مربوط به خودشان است، دوست دارند به یک سبی بدهند، به یک سبی صفی، چه اشکالی داره؟ من مال خودم را میخواهم به یک سبی یا یک صفی بدهم، بگذار خدا به نادانان چنان روزی رساند بشه که چه تنقیه مناتی، مال خودم، الناس مسلطون علی اموالهم. فوقش میگید اسراف حرام است، تبذیر حرام است. اولا حرام تکلیفی است، ثانیا کدوم اسراف؟ فوقش اینه میره خونه 50 میلیونی رو میخره به 150 میلیون. خب بخیر، ذم میکنن، میگن چرا تو کار سفهایی میکنی، اما میدونن این آقا سفیه نیست، این آقا رشیده. این بعد میگه من کار سفهایی اتفاقا نمی کنم، من برای این که شخصیت بدم به این نوجوان یا به این انسان غیر رشید این کار رو کردم، حالا بذار یک پولی هم گیر صاحب خونه ها بیاد، حالا خدا دوست داشته که یه کسی خونه‌شو که 50 میلیون می‌ارزه ما ازش 150 میلیون بخریم. خب بل یه وقتی دیگه این آقا یه خوبی تو کودکیش کرده، خدا می‌خواد اینجوری بهش جزا بده، چه می‌دونی؟ این به این نمیگن اسراف. دوست داره اصلا پولشو پخش کنه تو خیابون، مثل اون طلبه بنده خدایی که مقدار قاطی کرده بود رفت بالای مدرسه فیضیه، شهریهشو که گرفته بود ریخت بین طلبه ها، طلبه ها جمع کردن شهریهشو بردن. خب عرض شود خدمتتون که خب بگذاریم. بعضی ها به این آیه شریفه خوب دقت کنید، استدلال کردن که اگر صبی تحت اشراف ولی بیع و شراء بکنه، از آیه اصلا استفاده میشه که نافذه. نه، تحت اشراف ولی. چرا؟ برای اینکه میگن وقتل الیتاما ابتلاء یتیم برای استیناس رشد به چیست؟ به این که او را بفرستیم چیزی بخرد، چیزی بفروشد، آرام آرام بفهمیم که او رشید است. پس متفاهم عرفی این است که این بیع و شرایی که تحت اشراف ولی و در زمان اختبار انجام می شود نافذ است و عرفاً الغاء خصوصیت میشه که حالا در زمان اختبار نافذه، بعد از علم به بعد از زمان انقضاء اختبار دیگر نافذ نیست. این عرفی نیست. هم ابو حنیفه اینو گفته، هم بعضی از آیون از فقهای شیعه اینو مطرح کردن. ولیکن حالا به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا کی میگه اختبار؟ اختبار فقط به اینه که بفرستیم بیع و شراء بکنن؟ نه، ابتلاء الیتاما یعنی اینها را در بیارید به مرحله عمل، کنار خودتون نگه بدارید، یه چیزی رو بهش بگید گفتگو بکند، راجع به خرید کالا گفتگو بکند، اما موقع خرید خود شما میخرید. ولی میبینید گفتگو که میکنه روز اول پرت و پلا میگه، روز دوم نه، یواش یواش وارد شده، بعد از مدتی میبینید که همه بازاری ها رو میذاره تو جیبش. لازم نیست که حتما متصدی بیع و شرا بشه، متصدی مقدمات بیع و شرا میشه. مقدمات بیع و شرا از خود بیع و شرا مهمتره. زنا رو ندیدی ساعتها تو این مغازه میره، در میاد میره توی مغازه دیگه، باز برمیگرده تو اون مغازه، آخرش بعد از چند ساعت یک کفش میخره و میاد خونه. اون مقدماتش مهمتر از اون خریدن کفشه. خب کسی که اون مقدمات رو طی بکنه پخته میشه. پس اولا ابتلا منحصر نیست به تصدی بیع و شرا. ثانیا مگه گفت با اموال خودشون بیع و شرا کنن؟ آقا بیار تو مرحله عمل با اموال خودت پول خودتو بده دستش، بره چیزی بخره برای شما، یا کالای خودتو بده دستش بره برات بفروشه. البته بهش میگی که مثلا برو طبق مصلحت بفروش، اگه اون طبق مصلحت نفروخ، خب طبق وکالت عمل نکرده. نه، اگه طبق مصلحت نفروخت وکیل، طبق وکالت عمل نکرده دیگه. شما اگر به یک کسی بگی آقا تو وکیلی خونه منو بفروشی، اونم خونه 100 میلیونی شما بفروشه 50 میلیون، میگه مرد حسابی، انصراف وکالت اینه که طبق مصلحت موکل عمل کنی. خب این یتیم رو بیارید بفرستید بازار زیر نظر خودتون یا زیر نظر دوستتون، بگید وکیلش کن در بیع و شراء نسبت به اموال خود این بزرگ، خود این ولی، خود این قیم. و هر وقت طبق مصلحت عمل کرد علی قاعده نافذه. اگه طبق مصلحت عمل نکرد اصلا وکیل نبوده، ولذا هیچ مشکلی نداره. و از آیم استفاده نفوذ تصرفات صبی در اموال خودش تحت اشراف ولی استفاده نمی شود. اما اطلاق به درد نمی خوره، چون در مقام بیان این حیث نیست، اون در مقام بیان ابتلاء الیتاماست، نه در مقام بیان نفوذ معاملات یتیم. اگر دلالت اقتضا بود در خصوص بیع و شراء به مال خود سبی بود، و یک دلالت اقتضایی پیدا میکرد عرفاً، یعنی معلوم میشه اون بیع و شراء تحت اشراف ولی صحیحه. اما اطلاق چرا؟ نه، از اول صحیح نیست. بله، میگه آقا صحیح نیست، اگر دیدم خوبه امضا میکنم، اگر دیدم خوب بی کرده خوب شرا کرده امضا میکنم، اگر دیدم خوب بی نکرده خوب شرا نکرده امضا نمیکنم. اگر آیه در خصوص بی و شرا به مال خود سبی بود تحت اشراف الولی و اختبار منحصر بود به این راه، بله متفاهم عرفی بود که امضا هم شده و مطلب صاحب فقه العقود درست می شد یا مطلب ابو حنیفه درست می شد. اما وقتی در خصوص بیع و شراء تحت اشراف ولی، اونم در مورد مال سبی، آیه وارد نشده، از کجا امضا رو بفهمیم؟ ولذا از آیه نمیتونیم امضا بیع و شراء سبی تحت اشراف الولی فی مال نفس السبی، از آیه نمیشه اینو بفهمیم. البته بطلانش هم نمیفهمیم، آیه ساکت است نفیان و اثباتن. نه، مصداق ابتلا معاملون. نه خیر، جواب دادم اطلاق به درد نمیخورد در مقام بیان نفوذ بیع و شراء سبی در زمان اختبار که نیست، در مقام بیان لزوم اختبار است. اگر در خصوص بیع و شراء به مال سبی آیه نازل میشد میگفت اینجور ابتلا کنید، متعارف در ابتلا این بود، بله مدلول التزامیش امضا آن بود، در حالی که اینطور نیست. متعارف در، میگم متعارف در ابتلا این نیست. آیه پس به دلالت اقتضا نمیگه این بیع و شراء سبی فی ماله تحت اشراف الولی نافذ است. البته آیه اقتضا بطلان هم نمی کند، آیه فقط میگه استقلال السبی فی التصرف فی ماله به اذن الولی او به غیر اذن الولی جایز نیست. این راجع به آیه. حالا یه مطلب هم عرض کنم، برگردیم به اصل بحث. اگر بعضی از آقایون اصرار کنن بگن ما از آیه میفهمیم تنها شرط جواز دفع مال به یتیم رشد است، بلغ او لم یبلغ، هر چی ما میخواییم قانع کنیم قانع نمیشه، میگیم بسیار خوب، ما که حسبنا کتاب اللهی نیستیم، روایات صحیحه داریم که نص است در اشتراط بلوغ و رشد معن، مثل صحیحه هشام انقطاع و یتم الیتیم الاحتلام فان احتلم ولم یؤنس منه رشدن و کان صفیحا او ضعیفا فلیمسک عنه ولیه باله و سائل الشیعه باب 44 کتاب الوصایا حدیث 8 صحیح است این حدیث، صحیحه هشام، مشکلی در سندش نیست. ان احتلم انقطاع و یتم الیتیم الاحتلام، یتم یتیم یعنی عدم، یعنی مهجور بودن یتیم، زمان انقطاعش زمان بلوغش است. یتم یتیم یعنی پسی، یتم یتیم یعنی تا اون موقع بهش میگیم که یتیمی درد بی درمان یتیمی، بعدش دیگه چی نمیگیم؟ خب بیان حکم شرعی میکنه، انقطاع و یتم الیتیم یعنی انقطاع مهجور بودن یتیم. بابا ذیلش میگه، ذیلش میگه فئن احتلم ولم یؤنس منه رشدون فلیمسک عنه ولیه ماله، یعنی مال دادن، مال سبی رو به او دادن مشروط است به احتلام و استیناس رشد. صحیحه. چرا؟ انقطاع و یتم الیتیم الاحتلام. صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث دوم، حدیث هشت همین باب. این حدیث، حدیث نه بود، حدیث هشت، حدیث صحیح عبدالله ابن سنان. اذا اتت علیه ثلاث و عشر سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره، یعنی اذا بلغه، حالا 13 سالگی را در پسر حد بلوغ قرار داد، بحثی است که بعداً انشاءالله باید بکنیم. به هر حال مفاد این روایت اینه که اذا بلغ جاز امره الا ان یکون سفیها. خب این در مقام تهدید هست، ظاهرش این است که اذا لم یبلغ لا یجوز امره، اذا لم یبلغ او بلغ و کان سفیها لا یجوز امره، ظاهرش این است که در مقام بابا میگه اذا بلغ جاز امره الا ان یکون سفیها، اگر بالغ بشود تصرفش نافذ است مگر سفی باشد. اگر اینجور که شما میگید بین سفی و غیر سفی فرق میگذاریم، چه بالغ باشن چه غیر بالغ، پس قید بلوغ لغو میشه. خب این متفاهم عرفینی که اذا لم یبلغ در مقام تهدید هم هست، اذا لم یبلغ لا یجوز امره. جالب اینه که جاز امره یک توسعه ای داره نسبت به آیه. چطور؟ آیه راجع به اجارت و نفس ساکت بود. اگر یک سبی خودش رو اجیر کنه برای کارگری، از آیه شریفه استفاده نمیشد بکنیم این اجاره باطل است. چون راجع به تصرف در اموال، استقلال سبی در تصرف در اموالش آیه سخن میگفت. اما این روایت میگه اگر سبی بالغ نشود لا یجوز امره، لا یجوز امره ولو فی تصرف فی نفسه لا فی ماله. حالا سفی تنها دلیلی که، خوب دقت کنید، تنها دلیلی که برای بطلان اجاره دادن سفی خودش را داریم همین روایت که ظاهرش اینه که سفی لا یجوز امره مطلقا، سواء آجر نفسه او آجر داره. و الا آیات دیگه مفادش اینه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم ای اموالهم، اموال سفی را به او ندهید. اما پس سفی یا سبی در اموالش نمیتواند تصرف کند، اما در جانش سخنی نمیگوید. اما این روایت میگه که لا یجوز امر السفیه و السبی مطلقا. نه، امره یعنی تصرف و اعتباری، یعنی عقده و ایقاعه. حالا اگر سبی نسبت به یک تصرفی در مالش از ولی اذن خاص گرفت، ولی به او اذن خاص داد، یا نسبت به مال دیگران سبی وکیل بود از صاحبش در تصرف، آیا از این روایت جاز امره الا ان یکون سفیان میشه استفاده کرد؟ لا یجوز امر السبی و السفی، لا یجوز تصرفه، بیعه لیس بنافذ مطلقا ولو بیعه لمال غیره
وکالتن، ولو بی اهول مال نفسهی وکالتن و تحت اشراف الولی. نه،
چرا؟ برای اینکه ظاهر جاز امره یعنی از حیث امر خودش داریم ما حرف میزنیم. سبیل تا بالغ نشده امر خودش جایز نیست به ما انهو امره، اما اگر حیث دیگری پیدا کند بشود امر الولی، بشود امر الموکل، از این حیث روایت در مقام بیان نیست. روایت میگه لا یجوز امره، یعنی محجور است سبیل. لا یجوز امره سبیل قبل البلوغ، این یعنی سبیل تصرفش قبل از بلوغ نافذ نیست، از حیث اینکه تصرف سبیل هست یعنی ولایت ندارد، محجور است. اما از حیث اینکه امر الغیر است، روایت متعرض نمیشه و عمومات اقتضا میکنه. از حیث این که این بی منتسب است به موکل، منتسب است به ولی، نافذ است. این محجور است، نه اینکه مسلوب العباره است. مسلوب العباره بودن از این روایت فهمیده نمیشه. از این روایت فهمیده میشه که نفوذ تصرف ندارد، یعنی مهجور است، ولی تصرف نیست. اما تصرفش به اذن مالک منتسب میشه، این تصرف و این بیت به مالک. و این که حضرت امام فرمودند، دقت کنید، استقلال السبی فی التصرف فی مال غیره به وکالت من باطل است، لابد چون مشمول این روایت است. این روایت میگوید لا یجوز امر السبی، اگر مستقل باشد سبی در تصرف در مال دیگری میشه امر السبی، بله اگر مستقل نباشد صرفا آلت ابراز انشاء باشه، بله امر المالک است. اما اگر وکیل مفوضه، آقا شما 1,000,000 داشتی دادی به برادر کوچیکت که 12 ساله است، میره شکلات میاره میفروشه، هر چی دوست داشت، یه روز ممکنه بره سیگار بیاره بفروشه، مواظبش باش. خب این نمیگن حاج آقا سیگار فروشی میکنه، میگن این جوان نوجوان 12 ساله با سرمایه حاج آقا داره سیگار فروشی میکنه، شکلات فروشی میکنه. امام نظرش اینه که اگر وکیل مفوض بود میشه امر الوکیل، امر الموکل نمیشه. این به نظر ما تمام نیست، برای اینکه امر الموکل نشه. اما بیع معزون از طرف موکل که میشه؟ درسته نمیگن حاج آقا داره سیگار میفروشه، ولی انتصاب این سیگار فروختن، انتصاب اذنی نه انتصاب صدوری، یعنی این سیگار فروختن به اذن حاج آقاست، و از این حیث که به اذن حاج آقاست میتونه مشمول عمومات باشه، مشمول اهل لالبه باشه. لا یجوز امره از حیث اضافش به سبی میگه لا یجوز، نه از حیث انتصابش، ولو انتصاب اذنی نه انتصاب صدوری. لازم نیست بگن حاج آقا داره سیگار میفروشه، همین که میگن این سیگارها با پول حاج آقا تهیه شده و به اذن حاج آقا، ولذا نافذه، ولذا تصرف سبی در مال غیر ولو مستقل باشد به نظر ما نافذ است، خلافاً لسید الامام قدس سره یقع الکلام فی بقیت الروایات. در مورد معاملات سبی انشاءالله معطل نمی کنیم، وارد حد بلوغ دختر و پسر بشیم، بالاخره ببینیم این معضل فقهی که دختر کی بالغ میشه یا پسر کی بالغ میشه، حل ان شاء الله حل بشه.